الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التسويل بلا فائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المغال لولا الاتقال عليها. در این امر یازدهم عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره الشریف در دو جهت بحث دارند. یک جهت این است که آیا مشترک لفظی در لغت امکان وقوعی داره یا خیر، و در این جهت اولا عرض کردیم که مجموعاً سه نظریه وجود داره. بعضی ها قائل به وقوع مشترک لفظی هستند مثل خود مرحوم آخوند، بعضی ها قائل به استحاله وقوعی نه استحاله ذاتی، قائلن به این که وقوع مشترک لفظی مستلزم یک تالی فاسده، و قائل شدن به این که وقوعش در لغت محاله، و گروه سوم قائلن به این که وقوع مشترک لفظی نه تنها ممکنه بلکه ضرورت داره، که دلیل قول اول و قول دوم بیان شد و باقی مونده دلیل قول سوم. اینهایی که قائل به ضرورت وقوعی مشترک لفظی هستن استدلالشون این چنینه، میگوین که معانی یک امور غیر متناهی است. معانی شامل مادیات میشه، شامل مجردات میشه، شامل موجودات ظاهری باطنی، شامل همه امور میشه. معنا یک چیزی است که عنوان داره هم برای خداوند تبارک و تعالی هم ماسوای خدا. بنابراین میگوین معانی یک امور غیر متناهی است، اموری نیست که یک حد و مرز معین و مشخصی داشته باشه، و از طرفی الفاظ یک امور متناهی است. برای اینکه الفاظ تشکیل می شود از حروف 28 گانه، اون بحث ما در لغت عرب و در اشتراک در لغت عرب، در لغت عرب اون حروف اصلی برای کلمات 28 حرفه، و چون این حروف متناهی و محدودن، کلماتی که از این حروف مرکب می شود اونها هم متناهی و محدودن. پس خلاصه استدلال اینها برمیگرده به این دو مطلب. یک مطلب این که معانی یک امور غیر متناهی است، و دوم الفاظ یک امور متناهی است. خب حالا که الفاظ امور متناهی است، اگر ما بخواهیم بگیم هر لفظی نمی شود که بیش از یک معنا دارا باشه، لازمش این است که بسیاری از معانی بدون لفظ باشه. لازمش این است که به مقداری که ما لفظ داریم به همان مقدار معانی در مقابل لفظ قرار بگیره، اما بقیه معانی بدون لفظ باشه. ما دیگه برای بقیه معانی لفظی نداشته باشیم، چون فرض کردیم که معانی غیر متناهیه. حالا مثلا فرض کنید غیر متناهیه در اینجا 100 مورد، حالا به عنوان مثال داریم میگیم، الفاظ متناهیه. مثلا این الفاظ متناهی 50 لفظه، اینها میگن 50 لفظ اگر هر لفظی نتواند بیش از یک معنا را دارا باشه، 50 لفظ در مقابل 50 معنا قرار میگیره و اون بقیه معانی یعنی 50 معنای دیگر چیزی که بتواند اونها رو تفهیم بکنه وجود نداره. پس چه باید کرد؟ اینها میگوین راه منحصر به این است که بگیم هر لفظی لااقل بیش از یک معنا را دلالت بکنه. هر لفظی برای بیش از یک معنا وضع شده باشه. اگر اشتراک لفظی رو ما بپذیریم مشکل حل میشه، اما اگر اشتراک لفظی رو نپذیرفتیم لازمش این است که یک سری از معانی بدون لفظ باشه و این نمیشه. این خلاصه استدلال قائلین به ضرورت وقوعی اشتراک لفظی در لغت هست. مرحوم آخوند از این استدلال 4 جواب میدن. جواب اول میفرمایند که اگر معانی غیر متناهی باشه باز از راه اشتراک لفظی مشکل حل نمیشه، برای اینکه اگر ما واضح الفاظ را بشر بدانیم بالاخره اگر بخواد لفظی در مقابل معنایی قرار بگیره نیاز به وضع داره. حالا شما میگید یه لفظ در مقابل 50 تا معنا قرار بگیره عیبی نداره، ولی آیا این هر معنایی نیاز به وضع جداگانه نداره؟ پس ولو این که ما معانی را غیر متناهی بدانیم، اما وضع چون وضع الفاظ بشر هست وضع متناهیه. بشر به مقدار قدرت خودش میتواند لفظ رو در مقابل معنا قرار بده. پس با اشتراک لفظی نتوانستی غیر متناهی بودن معانی را حل بکنید، نتوانستید مشکل عدم تناهی و عدم محدودیت معانی رو حل کنید، چون بالاخره نیاز به وضع داره و وعد چون به دست بشر هست، بشر برای معانی محدود میتواند الفاظ رو وضع بکنه. اگر واضح همه بشرم باشن، بالاخره بشر محدوده، بالاخره این مشکل حل نمیشه. چون ببینید اینها در استدلالشون میگن معانی یک امور نامحدوده، ما معانی کلی داریم، جزئی داریم، مادی داریم، مجرد داریم، عرض میشود جماد داریم، حیوان داریم، نبات داریم، همه اینا از معانیه. عرض کردم در معانی الله تبارک و تعالی و ما سوی الله همه در دایره معنان، یعنی هر کدام عنوان معنا رو داره. اینها میگن معانی غیر متناهیه. پس باید بیاییم بگیم حالایی که الفاظ متناهیه، از راه مشترک لفظی مشکل رو حل بکنیم. مرحوم آخون در جواب میفرماید خب مگه با مشترک لفظی گفتن چقدر معنا درست میشه، چقدر وضع درست میشه؟ به مقداری که بشر میتوانه. حالا شما بگید همه بشر واضح، هر بشری هم بیاد هر روز یک لغتی رو برای یک معنایی وضع بکنه، باز چون بشر تعدادش محدوده، مگه تعداد بشر از اولی که به وجود آمده تا حالا و بعد تا روز قیامت این که غیر متناهی نیست که. لذا مشکله عدم تناهی معانی حل میشه. ببینید درسته، ما الان داریم استدلال رو جواب میدیم، اینا در استدلالشون میگن معانی غیر متناهی. ببینید میخوان با غیر متناهی بودن معانی ضرورت اشتراک لفظی در لغت رو اثبات کنند. مرحوم آخوند در جواب میفرماید که در جواب اول که خیلی خوب، حالا میخواد با اشتراک لفظی حل بکنید مشکل رو. هر لفظی بخواد در مقابل هر معنایی قرار بگیره یک وضع مستقل میخواد. این وضع محدود یا غیر محدود؟ اگر وضع محدود شد، پس باز اشکال به قوت خودش باقی میمانه که معانی غیر متناهی بشر نمیتونه لفظ در مقابل همه اونها وضع بکنه. جواب دومی که مرحوم آخون میدن که در این جواب دوم میفرمان حالا اگر یک کسی به جواب اول ما اشکال بکنه و بگوید واضع رو ما بشر نمیدونیم، که بگید بشر قدرتش برای وضع محدوده، بلکه واضع را ما خداوند تبارک و تعالی میدونیم، خداست که واضع الالفاظه و خدا هم چون قدرت ناناهی داره میتواند وضع نامتناهی هم داشته باشه، یعنی به تعداد هر معنا یک وضع مستقل داشته باشه. مرحوم آخون میفرماید اگر کسی این حرف رو به ما بزنه، جواب دومی که ما در اینجا به او میدیم میگیم مگر هدف از وضع چیه؟ هدف از وضع استعماله. واضع که میاد لفظی رو در مقابل معنای وضع می کند، هدفش این است که دیگران با استعمال این لفظ در اون معنا نیاز خودشون رو برطرف بکنند. پس در نتیجه باز مسئله برگشت به استعمال، استعمالم مربوط به بشره و بشر هم استعمالش متناهیه، مگر این بشر میخواد برای همه معانی غیر متناهیه الفاظی رو به کار ببره. بشر میخواد به مقدار نیازش لفظی را در مقابل معنایی استعمال بکنه و این استعمال متناهیه. جواب سومی که مرحوم آخون میدن میفرماین که این غیر متناهی بودن معانی در صورتی است که ما دایره معانی را هم کلیات قرار بدیم و هم جزئیات. بگیم خود کلی انسان و تمام افراد و مصادیق انسان، کلی روح و تمام مصادیق روح، کلی ملک و تمام مصادیق ملک، کلی عقل و تمام مصادیق عقل، کلی مجرد و تمام مصادیق مجردات. اگر ما دایره معنا رو، جزئیات رو هم داخل در این دایره قرار بدیم، این معانی می شود غیر متناهی. اما اگر ما جزئیات رو داخل قرار ندادیم، گفتیم روح و همه مصادیقش رو بهش میگیم روح، گفتیم مجرد و همه مصادیقش رو بهش میگیم مجرد، اینجا وقتی دایره منحصر شد به معانی کلیه و جزئیات و مصادیق رو ما آمدیم از دایره معنا خارج کردیم، اینجا دیگه معانی غیر متناهی نمیشه. ما مگه معانی کلیه چه مقدار داریم؟ معانی کلیه یک معانی متناهی و محدود هستند. این عدم تناهی به برکت مصادیق و به برکت جزئیات به وجود میاد. جواب چهارمی که مرحوم آخون میدن میفرماین که شما آمدید برای حل مشکله، گفتید از راه اشتراک لفظی وارد میشید، گفتید چون معانی غیر متناهیه الفاظ متناهی، پس بگیم هر لفظی یا لااقل بعضی از الفاظ بیش از یک معنا رو دارا هستن. ما جواب چهارمون این است که راه برای حل مشکله منحصر به مشترک لفظی نیست. خب از راه مجاز وارد بشید، بگید یه لفظ در یه معنا حقیقیه، در هزار تا معنا میشه مجازی. چه اشکالی داره؟ شما برای حل مشکله چه ضرورتی داره که بیایی قائل به اشتراک لفظی بشید؟ میخواید یه لفظ در چند تا معنا استعمال بشه؟ خیلی خوب، بیایید بگید در یه معناش حقیقیه، در بقیه معانی عنوان مجاز رو داره. و باب مجاز یک باب واسعی هست، بعد یک فهم دارن که این فهم اشاره داره به این که این جواب چهارم جواب صحیحی نیست. تمام اینها در جهت اولای بحثه. جهت دوم که اصلا این جهت اولا برای این جهت دوم مورد بحث قرار گرفت، این است که بر فرض این که ما در لغت قائل به امکان وقوعی مشترک لفظی بشویم، آیا در قرآن کریم ما مشترک لفظی داریم یا نداریم؟ و آیا امکان وقوعی مشترک لفظی در قرآن هست یا خیر؟ بعضی ها آمدن گفتن که ما اگر امکان وقوعی مشترک لفظی در لغت را بپذیریم اما در قرآن رو نمیپذیریم. دلیلی که اینها آوردن این دلیله، یک دلیلم بیشتر نیاوردن. گفتن که اینجایی که خداوند یک لفظی به عقیده شما به عنوان مشترک لفظی در قرآن می آورد، یا قرینه معینه بر مرادش هم میاره کنارش، یا قرینه معینه نمیاد. چون مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه داره، یا خداوند قرینه معینه را ذکر میکنه یا نمیکنه. اگر قرینه معینه را ذکر بکنه، این میشود تطویل بلا طائل، تطویل بلا فائده. چرا؟ برای اینکه خداوندی که میتواند مقصود خودش را با یک کلمه بیان کنه، آمده مقصود خودش رو با دو کلمه بیان فرموده، یکی اون کلمه‌ای که مشترک لفظیه و دومم قرینه. دو تا کلمه باید بیاره تا مقصودش روشن بشه. و اگر قرینه ذکر نکند، این میشه اجمال، و اجمالم از شأن خداوند بعیده و دوره. پس اگر قرینه بیاورد میشه تطویل بلا طائل، و تطویل بلا طائل دور از شأن حکیمه. اگر قرینه نیاورد میشود مجمل، و اجمالم دور از شأن حکیمه. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین قرینه که ما میگیم مراد قرینه لفظی نیست. گاهی اوقات به قرینه حالیه یا قرینه مقامیه میاد مراد خودش را از مشترک لفظی معین میکنه. مثلا فرض کنید وقتی داره راجع به بهشت میفرماید انهارن و عیونن، خب اونجا پیداست که مراد از این در اونجا چیه. قرینه مقامی که وجود داره وقتی در مقام توصیف بهشته. بنابراین همیشه که قرینه لفظیه مراد نیست. و ثانیاً اینی که میگید اجمال درست نیست، نه، گاهی اوقات غرض خداوند تعلق پیدا کرده به این که یک لفظی را به صورت مجمل برای مردم بیان بکنه، و خود خداوند به این معنا تصریح فرموده در قرآن کریم فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب این متشابهات که جمع متشابهه، متشابه رو معنا کردن به اون مجمل. خب خود خداوند داره اخبار میکنه که در این کتاب هم آیات محکم و روشن وجود داره و هم آیات مجمل و متشابه. بنابراین این دلیل اینها هم باطله. عرض میکنیم حالا در همون قرینه لفظیش هم مرحوم آخون میگه گاهی اوقات که خداوند قرینه لفظیه می آورد، در اون قرینه خصوصیتی وجود داره که در همین آیه یا در بعضی از آیات دیگه که حالا مثالش رو عرض میکنم، در جایی که قرینه لفظیه میاد اونجا دیگه تطویل بلا طائل نیست. اونجا در ذکر این قرینه یک خصوصیت و یک رمزی وجود داره که ذکر میکنن. کما اینجا قبل از اینکه برن سراغ اون قول سوم که ضرورت وقوعی مشترک لفظی در لغت هست، میان مسئله قرآن رو مطرح میکنن که ما ترتیبش رو در خارج مطلب به عکس کردیم. ما اول آمدیم بحث لغت رو اقوالش رو ذکر کردیم، بعد آمدیم سراغ قرآن، اما در متن اینطور نیست. کدوم مسئله؟ خب میدونم. ببینید اصلا این بحث مشترک لفظی مقدمه است برای اینکه آیا در قرآن ما مشترک لفظی داریم یا نه. اگر یک فقیهی گفت ما در قرآن مشترک لفظی نداریم، مثل بعضی از مراجع بزرگی که رحلت هم فرمودن از همین متأخرین، نظر شریفشون این بود که ما در قرآن کریم مشترک لفظی نداریم. خب حالا اگر یه فقیهی این نظریه رو داره، وقتی میرسه به این آیه یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، نمیاد بگه قروء مشترک لفظیه. قر هم به معنای طهر داریم، هم به معنای حیض داریم، و اگر از روایات قرینه‌ای بر هیچ کدام یک از این دوتا پیدا نکنیم، آیه میشه مجمل، آیه رو دیگه ما نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. اگر یک فقیهی بگه مشترک لفظی داریم، سرانجامش این میشه هر کدام یک از معانی قرینه معینه میخواد، اگر قرینه پیدا بکنیم یا در قرآن یا در روایات به قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه پیدا نکردیم آیه میشود مجمل، دیگه از قابلیت استدلال برای فقیه ساقط میشه. اما اگر یه فقیهی گفت نه ما مشترک لفظی نداریم، وقتی مشترک لفظی گفت نداریم، دیگه آیه برای او عنوان مجمل رو نداره، او یک حکم دیگری داره و یک نتیجه دیگری رو از او استفاده میکنه. علایان بحث مهم این نیست که حالا آیا در لغت عرب ما مشترک لفظی داریم یا نه، خب به ما چه ارتباطی داره. بحث این است که آیا در قرآن داریم یا نه. لذا میشه مقام دوم، بعضی ها این قول رو قائلن که در لغت ما مشترک لفظی داریم اما در قرآن نداریم. حالا شما اسمشو میخواید بذارید قول به تفصیل، یا ما بگیم این مقام دوم بحثه. علایان این عنوان مقام دوم رو داره. بزرگان هم در بحث‌های خارج اینها رو در دو مقام بحث کردن. نه این بحث رو نگفتن در روایات. نه کما این که استعمال مشترک در قرآن لیس به محال، این محال میشه محال وقوعی نه محال ذاتی، محال وقوعی نیست. کما توهم، که بعضیا توهم کردن که این محال وقوعیه. دلیل توهمشون چیه؟ این لعجل، تعلیل توهمه، لعجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن. لازم میاد تطویل بلا فائده در صورت اعتماد بر قرائن. اگر خداوند یه قرینه لفظی بیاره، لازمش این است که مقصودی را که میتواند با یک کلمه بیان کند با دو کلمه بیان فرموده، میشه تطویل بلا فائده. ول اجمال فی المقال لولا الاتکال علیها، لازم میاد اجمال در کلام اگر اتکال بر قرائن نباشه. اگر اعتماد بر قرائن نباشه، لازم میاد که کلام خداوند مجمل باشه. این کتاب هایی که ما داریم که چاپ آل البیت هست، کفایه، اینها ویراستاریش بسیار عرض می شود درش اشکال وجود داره. مثلا در همین عبارت ویرگول ها رو کاملا اشتباه گذاشته و خواننده رو به اشتباه می اندازه. از این جهت اون چاپ انتشارات جامعه مدرسین هم از جهت غلط خیلی کمتر از اینها غلط داره، هم از جهت ویرایش و اینها بهتر از این کتابه. خب و کلاهما غیر لائق به کلامه تعالی جل شأنه. کلاهما یعنی هر دو، هر دو یعنی هم تطویل بلا فائل هم اجمال در مقال لائق و سزاوار کلام خداوند نیست، کما لا یخفا که روشن. و ذالک، ذالک یعنی این لیس به محال که ما ادعا کردیم، دلیلش اینه لعدم لزوم تطویل فیما کان الاتکال علی حال. اونجایی که اعتماد و اتکال بر یک قرینه حالیه باشه، اونجا دیگه قرینه لفظیه نداریم تا شما بگید تطویل بلا فائده لازم میاد. و اگر قرینه لفظیه باشه، قرینه لفظیه برای خصوصیتی ذکر شده، او مقال اوتیه بهی لقرزن آخر، این قرینه مقالیه آورده شده برای اینکه خداوند یک قرضی رو میخواد افاده بکند. در این آیه شریفه و فجرنا من الارض، حالا عینن یا عیونن، اینجا خب این کلمه فجرنا قرینه می شود در این که مراد از این عین، عین به معنای چشمه و نهره. لکن این قرینه که فجرنا یعنی ما می جوشانیم از زمین، یک عینی که جوشیده می شود. تفجیر غرض خداوند به این خصوصیت تعلق پیدا کرده که این آبی که ما برای اینها می آوریم یه آب جاری عادی نیست، یه آبیست که جوشیده می شود. این خصوصیتی درش وجود داره. یا کلر همون آیه شریفه اینن یشرب به ها عباد الله، شاید در این کلمه شور یک خصوصیتی وجود داره که خداوند اینجا ذکر فرموده، قطعا هم خصوصیت درش هست. این راجع به تطویل. از اون طرف و من او کون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی، اینی که میگید اجمال سزاوار خداوند نیست درست نیست. ما اکونهی مما یتعلق به القرض، گاهی قرض به اجمال تعلق پیدا میکنه، متکلم اصلا میخواد به صورت مجمل یه حرفی رو الغا بکنه. ما اکونهی یعنی کون الاجمال، مما یتعلق به این اجمال قرض، و الا لما وقع المشتبه فی کلامه، اگر اجمال متعلق غرض واقع نشود، اجمال و مشتبه نباید در کلام خدا واقع بشه. و قد اخبر باب حالیه است، و حال آنکه خبر داده از خداوند فی کتاب الکریم به وقوع اجمال فیه در کتاب، قال الله تعالی فیه آیات محکمات هن ام الکتاب، در قرآن آیات محکمی که ام الکتابن، امم از این جهت بهشون گفته می شود که آیات متشابهه برای روشن شدن معناشون باید به این آیات ارجاع داده شود، این آیات اصل برای اون آیاته، لذا ازش تعبیر به ام الکتاب می شه. پس تو خود این آیه متشابهات مراد همون مجملات. و ربما تو وهم وجوب و وقوع الاشتراک باللغات، ضرورت اشتراک لفظی در لغت لعجل عدم تناه المعانی، چون معانی متناهی نیست. هر سری معانی کلی داره، جزئی داره، مادی داره، مجرد داره. و از اون طرف و تناه الالفاظ المرکبات، الفاظی که مرکب از این حروف 28 گانه میشه متناهیه. فلا بد من الاشتراک فیها، برای اینکه هر لفظی بالاخره در مقابل معنایی باشه باید لفظ در مقابل بیش از یک معنا باشه و میشود مشترک لفظی. و هو و این توهم فاسده به چهار جواب. یک، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اشتراک در این معانی غیر متناهی واضح المنع لاستدعاء الاوضاع غیر المتناهیه، چون اشتراک استدعا دارد اشتراک اوضاع غیر متناهیه را. هر لفظی بخواد داله بر معنایی باشه نیاز به یک وضع جدیدی داره، در حالی که ما وقتی میگیم واضع بشر هست، ولو در بشر یک نفر رو هم واضع قرار ندیم، همه بشر واضع قرار بگیرن، باز در اینجا وضع متناهی میشود و وضع غیر متناهی معنا نداره. ولو سله، این جواب دومه. اگر پذیرفته شود، یعنی کسی بیاد به جواب اول ما اشکال کنه، بگه این جواب روی این پایه است که واضع بشر باشه، در حالی که ما مثل مثلا مرحوم ناینی و یه عده دیگر واضع را خداوند میدانیم نه بشر، خدا هم که قدرت بر وضع غیر متناهی داره. این فرماید لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه، بالاخره خدا اگر بخواد وضع کنه، غرض از وضع استعماله، استعمال که متناهیه، چون بشر میخواد استعمال بکند، پس در نتیجه باز وضع غیر متناهی به درد نمیخوره. جواب سوم، مضافاً الی تناه المعانی الکلیه، معانی کلیه متناهیه، محدوده، و جزئیاتها و امکانت غیر متناهیته. درست معانی جزئی یعنی مصادیق، او غیر متناهیه، اما الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به ازایها، وضع الفاظ در مقابل کلیات بی نیاز میکنه انسان رو از وضع الفاظ در ازای جزئیات. حالا در انسان شاید بگیم این بی نیازی نیست، اما چه اشکالی داره؟ روح، همه مصادیق روح رو بهش بگیم روح، همه مصادیق مجرد رو بهش بگیم مجرد، همه مصادیق ملک رو بهش بگیم ملک، همه مصادیق عقل رو بهش بگیم عقل. خیلی از کلیات هست که با همون لفظ کلی ما دیگه نیازی به یک لفظ مستقل برای جزئی نداره. کما لایق عرض کردم، حالا در انسان بگذارید کنار، در انسان همینطوره، اما در غیر انسان معمولا این بی‌نیازی وجود داره. جواب چهارم، ما ان المجاز بابون واسه. در جواب چهارم مرحوم آخون میگه خب حالا همه حرفا درست، کی گفته راه برای حل اشکال مسئله مشترک لفظیه؟ بیاید از راه حقیقت و مجاز وارد بشید، بگید یه لفظ در یه معنا حقیقیه، در صد هزار معنا بشه مجازی. اصلا چه بسا مجاز حل مشکله رو بهتر از اشتراک لفظی بکنه. بس فهم دارن، فهم اشاره به این داره که مجاز نیاز به علاقه داره و ما در همه این موارد علاقه نداریم. حسن استعمال هست یا نه؟ بالاخره همه اینطور نیست که هر لفظی نسبت به هر معنای حسن الاستعمال هم داشته باشه. بالاخره اشتراک لفظی نیاز به حسن الاستعمال هم نداره. امر دوازدهم رو اجازه بدید شروع کنید، برای اینکه مقدار روش فکر بفرمایید. یک بحثی رو مرحوم صاحب معالم میرزای قمی در قوانین صاحب فصول در این کتاب‌های اصولیشون دو تا بحث داشتن که مرحوم آخوند در این امر دوازدهم اون دو تا رو در ضمن یک بحث مطرح می‌کنه. اون دو تا این است که آیا استعمال یک لفظ هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی با هم جایز یا نه؟ این یه بحث. دوم این که آیا استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنای حقیقی جایز یا نه؟ مرحوم آخوند این دو تا بحث رو در ضمن یک بحث مطرح می کنن که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد جایز است عقلا؟ جایز است عقلا یعنی ممکنه عقلا یا ممکن نیست. اینجا برای این که محل نزاع روشن بشه کلامی رو صاحب فصول علیه الرحمه داره. صاحب فصول فرموده ما در اینجا چهار صورت داریم که سه صورت از محل نزاع خارجه. صورت اول این است که بیاییم چند معنا رو براش یک قدر جامعی در نظر بگیریم و لفظ رو در اون قدر جامع وضع کنیم. این یک. صورت دوم این است که چند معنا رو به منزله معنای واحد در نظر بگیریم و مجموع من حیث المجموع مراد باشه. این دو. صورت سوم این است که بیاییم چند معنا را علی سبیل البدلیه در نظر بگیریم. علی سبیل البدلیه یعنی یکی از این معانی به نحو غیر معین، همانطوری که در باب نکره میگن نکره دلالت دارد بر یک فرد غیر معین علی سبیل البدلیه، یعنی یا این اگه این نبود بدلش این، اگر او نبود بدلش این. صاحب فصول فرموده در این بحث هیچ کدام یکی از این سه فرض داخل در محل نزاع نیست. محل نزاع این است که اگر یک لفظ را یک بار استعمال کنید و در استعمال واحد معانی متعدده را اراده کنیم به طوری که هر معنا به صورت مستقل اراده بشه. به صورت مستقل یعنی گویا این لفظ فقط در این معنا استعمال شده. یه مثال دیگه عرض کنیم، اگر این رو دو مرتبه بگیم در هر مرتبه یک معنایی رو ما مستقلن اراده کنیم، حالا آیا میشه یه مرتبه بگیم و همون دو معنا را به صورت مستقل اراده کنیم یا خیر؟ این محل بحث. اثانی اشر انهو قد اختلفو فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، یعنی اکثر از معنای واحد، علی سبیل الانفراد و استقلال، معنا رو به صورت مستقل و منفرد اراده کنید. این علی سبیل الانفراد و استقلال چند فرض خارج کرد؟ سه فرض دیگر رو تا خارج کرد، به نحو قدر جامع، به نحو مجموع من حیث المجموع و به نحو چی؟ بدلیت. بگیم یعنی چه استقلال؟ به ان یراد منه کل واحدین، هر واحد واحدی از این معانی کما، یعنی گویا، اذا لم یستعمل الا فی، گویا اصلا لفظ فقط در اون معنا استعمال شده، قد اختلفوا علی اقوال، از هر اوها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا به نظر مرحوم آخون جایز نیست. حالا پیش مطالعه